أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. باستر قائدية مقتضی و مانع بود که عرض کردیم ملا هادی تهرانی در کتاب محجة العلماء ادعا کرده که بزرگان در جمیع ابواب فقه قاعده مقتضی و مانع رو پیاده می کردن و اگر احراز می شد مقتضی برای یک حکم ولو احتمال وجود مانع می دادند، اعتناب این احتمال نمی کردند. مرحوم اسد علی بهبهانی هم در کتاب الفوائد العلیه سرسختانه از این نظر دفاع کردند، ولیکن به نحوی توجیه کردند که ما در همه موارد قاعده مقتضی و مانع رو اجرا نمی کنیم، بلکه در جایی این رو اجرا می کنیم که یک حکم عقلی یا شرعی مترتب باشه بر یک چیزی، و ما احتمال بدیم وجود مانع را اینجا اعتناب این احتمال نمیشه، مثل اینکه ما احتمال بدیم وجود قرینه برخلاف اصالت الحقیقه را، برخلاف اصالت العموم را. اوغلا احتمال قرینه برخلاف اصالت الحقیقه یا اصالت العموم را بهش اعتنا نمی کنه. مرحوم محقق همدانی در حاشیه رسائل فرموده که اگر مقتضی به نظر عرف شدید الاقتضاء باشه، به نحوی که ذهن فقط احتمال وجود مانع رو میبینه، اصلا توجه نمیکنه به احتمال عدم وجود اون اثر که ازش تعبیر میکنن به مقتضا، یا واسطه که مشکوک الوجوده اصلا واسطه خفیه است که عرف در مقام ترتیب اثر به آن توجه نمی کنه. خب اینجا ما هم قائلیم به قاعده مقتضی و مانع. مراجعه بفرمایید به کتاب الفوائد الرضویه صفحه 324 خب ما عرض کردیم هیچ دلیلی بر قاعده مقتضی و مانع از عقلا یا شرع نداریم. اگر احتمال عقلایی بدیم وجود مانع رو، عقلا حکم نمی کنن به اینکه مانع نیست، پس اون مقتضی ایجاد کرده است اثر خودش را، یعنی مقتضا را ایجاد کرده است. نه، همچون وجهی رو ما بین عقلا و یا در شرع احراز نمی کنیم. بله، همونطور که آیه زنجانی دارند، اگر اون مانع عنوان ثانوی است، اون مقتضی عنوان اولی است، شک بکنیم که آیا این حکم ثابت به عنوان اولی مبتلاست به رافع به عنوان ثانوی یا نه، اینجا عقلا اعتناع به این شک نمی کنن. ولو استصحاب عدم عنوان ثانوی هم جاری نشه. مثلا حکمی که ضرریست یا حرجیست، عنوان ثانوی لا ضرر و لا حرج اون رو برمیدن. حالا اگر شک کردیم در تحقق ضرر یا حرج، یا به نحو شبهه مفهومیه که نمیدانیم که این مقدار از نقص ضرر عرفی است یا نیست، این مقدار از مشقت حرج عرفی است یا نیست، حتی اگر ما در جاهای دیگر اجمال مخصص رو مانع از توسط که به عموم عام بدانیم، اما در اینجا چون این عنوان ثانوی است، ما توسط میکنیم اغلاعن و عرفن و همون عموم مثبت حکم به عنوان اولی. و همینطور از اگر شبهه مصداقیه ضرر یا حرج باشه، هرچند استصحاب عدم ضرر و حرج جاری نشه به خاطر یک جهتی، مثل این که گاهی این استصحاب عدم ازلی است و استصحاب عدم ازلی مورد قبول همه نیست. در این حال بنا اغلا بر اینه که تا احراز نکنن ترتب عنوان ثانوی را، دست از اون حکم ثابت به عنوان اولی بر نمی دارند. در کتاب الفوائد العلیه مثال هایی می زنه، میگه فقها ها ملتزم شدن در اینها به یک احکامی که جز با قاعده مقتضی و مانع قابل توجیه نیست. این مثال ها رو بررسی کنیم. مثال اولی که ایشون میزنه اینه که اگر کسی در اثناء غسل جنابت شک کرد در خروج حدث جدید جنابت، یا در اثناء وضوء شک کرد در خروج جدید حدث اصغر، فتوای فقها این است که به این شک اعتنا نمیشه، در حالی که این با استصحاب قابل توجیه نیست، چون استصحاب طهارت که نمیتوان کرد، شک در اصل حدوث طهارت هست. خب این مثال جوابش واضحه. برای اینکه وقتی موضوع حکم شارع به طهارت مرکب هست از غسل کردن و عدم صدور حدث جنابت در اثناء آن، خب ما استصحاب میکنیم عدم حدوث جنابت را در اثناء این غسل، غسل کردیم بل وجدان، استصحاب میگه در اثناء آن منی خارج نشد، پس طهارت حاصل شده. بله، اگر شبهه شبهه حکمیه است، مثلا در اثناء وضوء مضی خارج بشه، شک میکنیم که مضی ناقض وضوء هست یا نیست، اینجا مقتضای قاعده اینه که اگر ما اطلاقی در دلیل متحریت وضوء و رافع بودن آن از حدث نداشتیم که شامل این وضوعی بشه که در اثنائش مضی خارج شده، استصحاب میکنیم بقای حدث را و روشن نیست که فقها در این فرض قاعده مقتضی و مانع رو اجرا کنند، مخصوصا که اینجا شک در مانعیت موجوده، شک داریم که آیا این مز مانعیت داره از حصول طهارت یا نه. بله، اگر شرط نماز ذات وضوع باشه نه طهارت مسببه از وضوع، خب اینجا چه اشکال داره ما بدون نیاز به قاعده مقتضی و مانع بریم براءت جاری کنیم از مشروط بودن نماز به عدم خروج مضی در اثناء وضوع یا بعد از وضوع؟ نماز قطعا مشروط است به وضوع، نمیداریم مشروط است به عدم خروج مضی در اثناء یا بعد از وضوع، براءت از مشروط بودن نماز به عدم خروج مضی جاری میکنیم. ولی اگر گفتیم شرط نماز طهارت مسببه از وضوع است، خب شک میکنیم که این وضوعی که در اثنائش مز خارج شده سبب حصول طهارت هست یا نه، استصحاب میگه که طهارت عقیب این وضوع حاصل نشده، قاعده اشتغال هم داریم، باید احتیاط کنیم. کی میگه اینجا فقها قائلن به جریان قاعده مقتضی و مانع و به احتمال مانعیت مزی توجه نمی کنن؟ مثال دوم که در کتاب الفوائد العلیه ذکر میکنه اینه که میگه بنای علما بر اجرای اصالت الحقیقه است و به احتمال وجود قرینه بر مجاز اعتنا نمی کنند و همینطور بنا و غلا بر اجراء اصالت العمومه و به احتمال قرینه بر خلاف اعتنا نمی کنند و این توجیهی نداره جز تمسک به قاعده مقتضی و مانع. بعد گفتن که نگویید که شاید عقلا در خصوص این اصالت الحقیقه و اصالت العموم قائل به قاعده مقتضی و مانع هستند. شما چطور میخواهید یک قاعده کلیه به دست بیارید که اختصاص به این موارد هم نداشته باشه؟ ایشون در جواب میگه که عقلا که تعبد ندارن که بگیم در یک جا قاعده مقتضی و مانع رو اجرا میکنن در یک جا اجرا نمیکنن. وقتی قاعده مقتضی و مانع رو قبول دارن، یک نکته عقلیه و عقلائیه داشته که این رو قبول دارن، پس اختصاص نداره این قاعده و اون نکته عقلیه و عقلائیه که این قاعده رو نزد عقلا تثبیت کرده به خصوص مورد اصالت الحقیقه یا اصالت العموم. این مثال هم به نظر ما درست نیست. چرا؟ میگیم برای این که در این مثال اگر شک در قرینه منفصل است، عقلا میگن ظهور منعقد شده در خطاب و ظهور حجت. قرینه منفصله که رافع ظهور نیست، بلکه در فرض وصول رافع حجیت ظهوره. این مورد بناء عقلا هست، ربطی به قاعده مقتضی و مانع نداره. اما اگر شک بکنند در قرینه متصله، کی میگه عقلا اصالت الحقیقه جاری میکنن یا اصالت العموم جاری میکنن؟ اگر راوی ثقه ذکر نکنه اون قرینه متصله محتمل را، از باب وثاقت راوی مردم به اعتماد او بنا میگذارن بر عدم قرینه متصله. و این البته در جایست که احتمال قرینه متصله لفظیه یا قرینه متصله حالیه شخصیه بدیم، اما اگر احتمال قرینه حالیه نوعیه داده بشه که راوی خودش رو ملزم نمیدونه به بیان اون قرینه حالیه نوعیه، اینجا کی میگه عقلا به احتمال وجود قرینه حالی نوعی اعتنا نمی کنن؟ مثلا در خبر داریم غسل جمعه واجب هست، ما احتمال میدیم ارتکاز متشرع در زمان صدور این خبر بر این بوده که غسل جمعه واجب نیست و از این خطاب میفهمیدن تأکد استحباب را. راوی هم در اون زمان که نقل کرد امام فرموده غسل جمعه واجب، نیازی نمیدیده که اون ارتکاز واضح متشرعی را بر عدم وجوب غسل جمعه گوشزد کنه به مخاطبین خودش، چون اون ارتکاز که نزد این راوی بود نزد مخاطبینش هم بود، تا اینکه در کتاب این حدیث ثبت شد و مؤلف اون کتاب تصور نمیکرد که یک روزی اون ارتکاز متشرعی کمرنگ بشه و یک زمانی بیاد شبهه کنن در وجوب غسل جمعه. اینجا سکوت راوی از بیان اون قرینه حالیه نوعیه به معنای نفی آن نیست. ما احتمال قرینه حالیه نوعیه برخلاف ظهور میدیم، خب احراز نمی کنیم دیگه ظهور را. کی عقلا اینجا بنا میذارن بر تحقق ظهور؟ ما دلیلی بر اون نداریم. مثال سوم که در کتاب المقاصد العلیه مطرح کردند اینه که میگن فقها حکم کردن که در موارد شک در این که بیع لازم است یا جائز، بیع لازم هست و به احتمال این که یک سببی برای جواز بیع موجود بوده، مثل این که احتمال بدیم مشتری مغبون شده یا مبیع معیوب بوده، این به این احتمال اعتنا نمی کنن. نفرمایید که شاید وجهش این باشه که استصحاب می کنن لزوم این بی را. این درست نیست، برای اینکه لزوم بی که حالت سابقه نداره تا استصحاب بشه. پس نکتش اینه که بی مقتضی لزومه، وجود مانع مشکوکه، بنا میگذارن بر عدم مانع. بعد یک اشکالی رو مطرح میکنه ایشون، میگه ممکنه شما بگید که نکته اصالت و لزوم استصحاب لزوم نیست، استصحاب ملکیت بایع هست نسبت به ثمن بعد از فسخ مشتری، و استصحاب ملکیت مشتری است نسبت به مبیع بعد از فسخ او. با این استصحاب بقای ملکیت نتیجه میگیریم پس این بیع معلوم میشه لازم بوده، و الا اگر این بیع جایز بود که با فسخ مشتری که ادعای قبل میکنه ملکیت بایع نسبت به ثمن از بین میرفت. ایشون در جواب میگن که اگر نکته این باشه، پس در عقود جائزه مثل عقد هبه که ذاتاً جائز هست، اگر شک کنیم که به خاطر این نکته ای لازم شده یا نه، مثلا شک کنیم این هبه معوضه شده یا نه، یا شک کنیم که موهوب له از ارحام ما هست یا نیست، پس اونجا باید طبق این استصحاب بقای ملکیت حکم به لزوم اون هبه بکنید، بگید بعد از فسخ واهب باز استصحاب میگه موهوب له مالک اون هبه است، در حالی که اونجا فقها گفتن نه، تا ثابت نشه این هبه سبب لزوم درش محقق شده بنا میذاریم که این هبه جائزه است، هبه لازمه نیست. خب این مثال هم به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای اینکه آقا استصحاب موضوعی ما داریم، مثلا نمیدونیم این بیع مبتلا به غبن بود یا نه، خب استصحاب میکنیم عدم غرب این راه یا در موردی که هبه است، احتمال میدیم هبه به سببی لازم شده، مثل که هبه معوضه شده، خب استثنا میکنیم که این هبه معوضه نیست. در جایی هم که نمیدونیم موهوب له، اونی که مار رو به او بخشیدیم، از ارحام ما هست یا نیست. اگر استثاب عدم ازلی رو قبول کنیم، استثاب میکنیم که او از ارحام ما نبوده قبل از وجودش، پس الانم نیست. موضوع جواز هبه محقق میشه که هبه به کسی بکنیم که رحم ما نباشد جایز است. اگر استصحاب عدم ازلی رو قبول نکنیم، ممکنه به روایت مسعدت ابن صدقه اعتماد کنیم که در مورد زوجه‌ای که احتمال میدیم خواهر ما باشه، فرمودن به این احتمال اعتنا نکنید، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام و اینه فتدعه و ذالک مثل امرأة تكون تحتك لعلها اختك. حالا او رضیعتك، اون استصحاب عدم رضا هست، اما لعلها اختك یا امام استصحاب عدم ازلی رو در اینجا تایید کردن، یا تعبد خاصی است در اینجا به نفی رحم بودن. نکاح هم که خصوصیت نداره، بلکه اگر در نکاح بگن اعتنا به این احتمال نکن که این زن خواهرته، خب بالاولویه میگن اعتنا نکن به این احتمال که این کسی که ما را به او بخشیدی خواهرته، بلکه بگو انشالله زن غریب است یا مرد غریب است و اون مالی رو که به او بخشیدی از او پس بگیر. و ممکنه بگیم اصلا سیره عقلایی هم در موارد شک در نسب و عدم اعتناع به این شک هست. عقلا بنا میذارن که این شخصی که نمیدونن خواهرشونه یا غریب است، که احکام خواهر بودن رو بر او بار نکنن. بلکه احکام غریبه رو بر او بار کنن. مثال چهارمی که در کتاب المقاصد العلیه مطرح کردن اینه که گفتن که اگر شک بکنیم زنی خواهر ما هست یا خواهر ما نیست، فقها گفتن می توانیم با او ازدواج کنیم. این آیا غیر از تمسک به قاعده مقتضی و مانع هست که هر زنی مقتضی دارد که با او ما بتوانیم ازدواج کنیم، خواهر بودن او مانع از ازدواج است. شک داریم خواهر ما هست یا خواهر ما نیست، اعتنا به این شک نمی کنیم. و الا اگر کسی بخواد بر اساس استصحاب مشکل را حل کند، خب استصحاب عدم ازلی جاری کند که یک زمانی که این زن نبود خواهر ما نبود، خب این تعارض میکنه با استصحاب این که هنگامی که این زن نبود اجنبیه هم نبود، پس جز تمسک به قاعده مقتضی و مانع این هم توجیه نداره. خب این مثال چهارم هم به نظر ما درست نیست، برای اینکه عرض کردم اگر استصحاب عدم ازلی رو قبول کنیم، استصحاب میکنیم که این زن یک زمانی که نبود خواهر ما نبود، پس الان هم خواهر ما نیست، و این معارضه نمی کنه با استصحاب این که این زن یک زمانی که نبود اجنبیه هم نبود، چون اثر نداره. موضوع اثر اینه که هر زنی که خواهر ما نباشد ازدواج با او جایز است. و احل لکم ما وراء ذلکم، او موضوع اثره. پس تعارض نمی کنه استصحاب عدم و کونه ها زل مر اجنبیتن با استصحاب عدم و کونه ها اختن. ولی اگر ما استصحاب عدم ازایی رو قبول نکردیم، حالا یا مطلقا کما هو الظاهر یا در عناوین ذاتیه مثل خواهر بودن، مادر بودن، که برخی مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن در این گونه موارد استصحاب عدم ازلی جاری نیست، چون این زن اگر ماهیتش اینه که خواهر ماست، از ازل خواهر ما بوده منتها موجود نشده بوده. مثل این که اگر شک بکنیم که این رنگ سرخ خون است یا خون نیست، ایشون میگن استصحاب عدم و کونه دمن قبل وجوده جاری نیست، چون اگر این خون باشد ماهیت این از ازل خون بوده منتها موجود نبوده، و لذا استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه رو جاری نمیدونن. مرحوم آقای صدرم در کلماتشون یک اشاره به این مطلب کردن. خب پس اگر ما استصحاب عدم ازلی رو به طور مطلق منکر شدیم یا در خصوص عناوین ذاتی منکر شدیم، و استصحاب عدم اختیت جاری نمیشه، اون وقت یا باید تمسک کنیم به روایت مسعدت ابن صدقه که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و ذلک مثل امرأة تكون تحتک لعلها اختک او رضیعتک. امام اعتنا نکردن به احتمال اینکه اون زنی که با او ازدواج میکنی خواهرت هست یا خواهرت نیست، یا اگر سند این روایت رو ما مناقشه کنیم و بگیم مسعدت ابن صدقه توصیق نداره، کمان که آقای سیستانی و آقای صد این اشکار رو دارن، خب همون بحث پیش میاد که بگیم سیره عقلائیه در شک در نسب بر بنای بر عدم نسب مشکوک است. نمیدانند که این آقا سید هست یا سید نیست. خب احکام غیر سید رو بار میکنن، به او زکات میدن، و اینکه احتمال داره او سید باشه و غیر سید نتونه به سید زکات بده. همین که ثابت نیست که او سید است، بنا میذارن که سید نیست. یا همین که نمیدانن این خواهرشون هست، شاید پدرشون آمده با مادر این دختر ازدواج کرده و این دختر خواهر این خواستگار هست. در برخی از موارد این احتمال عقلایی است، ولی عقلا احتمال این که این زن خواهرشون باشه رو اعتنا نمی کنن. یعنی در نسب یک اصل عدم انتصاب الا ما علم خلافه رو قبول دارن، و الا اگر این رو هم ما نپذیریم، خب روشن نیست که بنا میذاریم بر عدم اختیت اون زنی که به خواستگاری او رفتیم. از واضحات نیست، از فروع در کتابهایی است که بعداً نوشته شده، مسائل اصلیهی که از معصومین به دست ما رسیده که نیست. مولای بروجردی از مسائل تفریعی است که بعداً مطرح شده. خب شاید حق در مسئله این باشه اگر این استدلال هایی رو که مطرح کردیم قبول نکنیم، که در مواد شک احتمال به اقلایی بدیم که این زن خواهر ما هست، استصحاب هم که قبول نکنیم که میگوید این زن خواهر شما نیست، بگیم ازدواج با او صحیح نیست طبق اصالت الفساد. حالا راه دیگر هم این هست که کل شیء لک حلال رو کسی قائل بشه، بگه این زن اصالت الحل در حقش جاریست. این مطلبیست که آقای زنجانی قائلن، میگن ما در مورد این زن اصالت الحل جاری میکنیم، شک داریم که این زن حلال است بر ما که با او ازدواج بکنیم، کل شیء لک حلال. البته مبتنی به این است که کل شیء لک حلال حلال وضعی رو هم شامل بشه، چون بحث در این است که آیا ازدواج با این زن حلال وضعی است یا حرام وضعی. بنابراین نظر که کل شیء لک حلال شک در حلیت و حرمت وضعی رو میگیره، خب که آقای زنجانی نظرشون اینه، قاعده حل جاری میکنن. اگر این رو هم نپذیرفتیم، گفتیم کل شیء لک حلال بیش از حلال تکلیفی ظهور نداره، بس در جایی است که نمیدونیم یک فعلی حلال تکلیفی یا حرام تکلیفی، به شامل این موردی که نمیدونیم ازدواج با این زن حلال وضعی هست یا حرام وضعی نمیشه، اون وجوه دیگر رو هم نپذیرفتیم، خب چه اشکال داره ملتزم بشیم ازدواج با این زن صحیح نیست. اجماعی هم برخلاف این مطلب ما نداریم. پس این مثال هایی که در المقاصد العلیه مطرح کردن، که فقها در این گونه مثال ها قاعده مقتضی و مانع رو اجرا کردن، درست نبود. اما مثال های دیگر رو انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.